أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود در مسئله، نکته ای که اصل مطلب ایشون هست، چون خورد و ریز مطلب ایشون عرض کردیم زیاد داره، حالا اگر بتوانیم همه خصوصیات رو عرض کنیم، اصل مطلب عبارت از این شد: تحصله که اولا ایشان می‌فرمایند در مسئله ما نحنفی وجوب وفاء به نذر حکم تأسیسی نیست، حکم امضایی است. امضا هم نه امضا سیره عقلا که تا حالا داشتیم و شنیدیم، بلکه امضا اون لما فعله المکلف. و بعد می‌فرمایند که در نذر این حقیقت و این خصوصیت وجود داره که عمل رو که شخص ملتزم میشه، یعنی شرط میکنه نساد خودش، شرط با خودشه، نفس خودش رو ملتزم میکنه. اینجا تمام کارهایی که در مقام نذر این التزام و شرط انجام میده مضافاً الالله، و مضافاً الالله بودن لازمش این هست که خود عملی که بر عهده خودش میگذاره و ملتزم میشه صالحاً للاضافت الالله و صالحاً للمقربیه. منتها تفاوت نظر ایشون با بقیه اینه، ایشون میفرماید که این اضافه لله که ما اینجا میگیم، این معناش این هست که ما غیر از اون رجحانی که در ذات فعل لازم داریم، فعل ممکنه ذاتاً راجح باشه، ذات راجحه، ولذا نذر باید یا ترک حرامی باشه یا فعل واجبی باشه یا فعل مستحب، یه چیزی باید باشه که قابلیت اضافه داشته باشه. همه اینا درسته و زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه هم اینجا دارای رجحان ذاتی هست. ایشون میفرماید ولذا اگر اسیان کنه حج رو و بره کربلا، بازم ثوابش میدن، اونجا معصیت، اینجا رجحان داره. البته از این حرف بعدن بر میگردن، حالا خواهیم گفت که میفرماید دیگه اینجا نظری نیست و رجحان نخواهد داشت. منتها ایشون میفرماید این رجحان ذاتی وقتی در قالب اضافت العمل لله و متقرباً الالله واقع میشه، به تناسب احوال، یعنی مقارنات خودش و احوال خودش در شرایط مختلفی که پیش میاد، این رجحان بالا پایین میشه و گاهی از اوقات به کل از بین میره، با اینکه رجحان ذاتیه اما با یک ملابسات تعبیر میکنن، ملابسات، حالات، مقارنات با قضایایی که در کنارش واقع میشه، اینجا گاهی از اوقات این رجحان ساقط میشه و با ساقط شدنش نذر ساقط میشه، یعنی نذر از انعقادش خارج میشه و منحل میشه به اصطلاح. این نقطه اصلی حرف ایشونه، یعنی تصریح نمی فرمایند در اینجا که رجحان باید حدوثاً و بقاءاً در نذر باشه، ایشون فرمان رجحان ذاتیه، نذرم وقتی رجحان ذاتی داشت منعقد میشه، اما نسبت به ملابسات، مقارنات و اعمالی که در شرایط مختلف با این نذر همراه میشه، این رجحان بالا پایین میکنه و گاهی از اوقات در مقابل جهات دیگری که واقع میشه اصلا میشه غیر راجح. ولذا ایشون نتیجه میگیرن، میفرماین اگر این معنا رو تصویر کردید که ما میگیم، توجه میکنید که در اینجا اگر این نذر منعقد شده مواجه شد با وجوب حج، نذر منعقد شده بعدن استطاعت پیدا میشه، استطاعت که پیدا شد حج واجب میشه، ایشون میفرماید، خیلی خوب، همونجور که دیروزم اشاره کردم، ایشون میفرمایند که این استطاعتی که پیدا کرده و وجوب حجی که گردنش آمده، اگر این نظر نبود میرفت دنبال حج یا نمیرفت دنبال حج؟ خب مثلا میرفت که آدم متدینیه، میرفت دنبال حج. چی الان مانع شده که دنبال حج نره؟ نظره. نظر مانع شده. پس نظر اینجا مبتلا شده به ملابساتی مثل وجوب حج، که این ملابسات به این معنا که عمل کردن به نظر و وجوب الوفاء به نظر باعث ترک واجبی مثل حج میشه. وقتی اینجور شد رجحان اون متعلق نظر از دست میره، دیگه رجحانی نداره اینجا. وقتی ترک واجب رو باعث میشه رجحان از بین میره، رجحان که از بین رفت نظر منحل میشه، چون متعلقش دیگه رجحان نداره، نظر منحل میشه. خب اینجا عنایت بفرمایید که ممکنه شما اشکال کنید اینجا. یک اشکال واضحی که شما که این معنا رو میفرمایید، الان که این نظر رو کرد، وقتی نظر کرد که زیارت الحسین یوم العرفه، اون وقت راجح بود یا راجح نبود؟ نظر منعقد شد یا منعقد نشد؟ عنوان راجح بود، درست؟ وجوب وفاء به نظر هم آمد، نظر منعقد شد، منم میخوام را بیفتم. حالا استطاعت پیدا شد برای حج، یه دفعه پولی رسید، اشکال انقلت در اینجا، این از کجا شما اومدید وجوب حج رو همچین مسلم گرفتید و قرص گرفتید که میگید در اینجا نظر موجب ترک واجبه؟ واجبی نیست تو کار. تمام بحث ما در اینجا این است که این استطاعتی که بعد از انعقاد نظر براش تحقق پیدا کرده، این استطاعت قابلیت داره وجوب بیاره یا قابلیت نداره وجوب بیاره؟ چون قدرت شرعیه است که، قدرت شرعیه قبلا محظور پیدا کرده با نظر. این قلت، این اشکال هستی که خود ما هم این اشکال رو داریم. ولذا قول مشهور که آقای خوی خودشون فرمودن مشهوره و آقای حکیم هم فرمودن، این قول مشهور بر این اساسه که الان نظری که منعقد شد، این نظری که منعقد شد مانعی ایجاد میکنه که جلو فعلیت استطاعت رو میگیره، یعنی کارکرد استطاعت متوقف میشه. اون آقا گفت این صندوق کار رو میکنه، الان دیگه استطاعت نمیتونه کار کنه، کارسازی کنه. یعنی چی نمیتونه کارسازی کنه؟ یعنی وجوب حج نمیاره، وجوبی نداره حج. وقتی وجوب نداره، شما قرص و محکم میفرمایید در اینجا نظر موجب ترک حجه. خب ترک حج، حج که واجب نیست در اینجا. این قول ایشون جواب میدن، جواب میدن که این حرف رو نزنید. البته به صورت این قلت و قلت رو من مطرح میکنم. جواب می‌فرمایند از این اشکال که در اینجا یک مسئله رو توجه کنید. بله، نظر منعقد میشه، نظر منعقد میشه، متعلقش رجحان داره، التزم علی نفسه، وجوب وفا هم میاد، همه اینا درسته، همه اینا هیچ مشکلی نداره تا وقتی استطاعت میاد. اینی که ایشون میخوان بفرماین، ایشون میفرماین وقتی استطاعت آمد، کشف این استطاعت ان عدم تحقق نظر من اول الامر. اینا بفرماین کشف این استطاعت که آمده، استطاعت ایجاب وجوب حج میکنه، وجوب حج درست میکنه. استطاعتی که محقق میشه کشف ان عدم تحقق نظر از اول، من عدم انعقادهی از اول. چجور؟ خب این که عرضم به حضورتون که قابل تصویر نیست، این بعد اومده چجور کشف میکنه از یه چیزی که منعقد شده؟ وقت بفرماین ها، نظر یک خصوصیتی داره. این حتی فرمایید لب کلام ایشونه. نظر خصوصیتی داره و اون این که این نظر باید در طول زمان وجوب خودش، در طول زمان وجود خودش جوری باشد از حیث ملابسات و مقارنات که با، البته واجب اهم هم نمیتونیم بگیم چون تزاحم میشه اینجا، میخوایم تزاحم نشه، از حیث ملابسات و مقارنات یه وقت خطایی ازش سر نزنه. از این نظر خطا سر زدن به این معنا که واجبی رو از مقارناتش ترک بکنه، تلبس به صورتی پیدا بکنه که باعث انجام حرامی بشه، یا ترک واجب یا انجام حرام و امثال اینها. و الان که استطاعت پیدا شده کشف میشه که نظر ما از اول اینجوری نبوده. نظر ما ابتدا خوب به اصطلاح درست شد، ابتدا مرتب درست شد، اما وقتی که خورد به استطاعت خوب نمیتونه ادامه بده، در مقام بقا گیر پیدا میکنه. این معنای کشفیست که ایشون میفرماید و ایشون به این معنا ملتزمن، نه فقط در مسئله نظر، حتی اینجا خلاف مشهور خیلی محکمی هم مرتکب میشن، ایشون ملتزم میشن در مورد اجاره. اجاره هم میفرمان همینجور، البته اول کار بمیگن آخر کار، حالا این چون 6-7 صفحه است که ما نقد کردیم همه رو ببینید، من چون اینقدر پراکنده بود مطالب من نتونستم جمع و جور کنم به عنوان ملخص، اما تو بیان میخوام اساس رو بگم. ایشون میفرمان در اجاره هم همینجوره، من نفس خودم رو اجاره دادم برای حج، استیجار حج، از شما نیابت گرفتم که برم حج، استیجار دیگه، من استیجار گرفتم برای حج، کارامم کردم، بلیط تیار، همه چیزام درسته، استطاعت برای خودم پیدا شد. ایشون در اینجا میفرمان این استطاعتی که پیدا شد اجاره بی اجاره، اینجا وجوب آمده برای خودش، وجوب آمده، وجوب حج برای خودش، اینجا استطاعت بیاد این وجوب رو درست میکنه، اون اجاره رو دیگه ولش کنه. این برخلاف نظر استاد محققشون مرحوم نائینی است. حالا نظر نائینی رو بعد میگیم. نائینی اینجا قرص فرمود و لذا آقای حکیم نقد کرد اگر یادتون باشه که فرقون، بعضی از اعازم فرمودن فرقون بین نظر و اجاره، چون اجاره طبق اونچه که مرحوم میرزا در فواید الاصول میفرماید، در مورد اجاره شخص نفس خودش رو به اجاره میده. اجاره چیه؟ ملکیت منفعت دیگه، منافع خودم رو اجاره دادم، منافع من در اشهر حج این که مکه برم طواف کنم سعی کنم، اینو اجاره دادم به کسی دیگه، پولش هم گرفتم، اجاره هم منعقد شده. ظرف و بستر برای وجوب حج دیگه وجود نداره طبق نظر مرحوم نائینی، ولذا میفرماید اینجا در مورد اجاره استطاعتم پیدا کنه. خب باشه، وجوب حج نمیاره. بله، اگر استطاعت مون تا سال آینده که مانع نداره، اون وقت سال آینده حج واجب میشه. مرحوم آقای خوی میفرماید نه خیر، همین امسال حج واجب میشه و در اینجا تحقق الاستطاعه کشفه ان عدم انعقاد الاجاره من اول الامر، اصلا این اجاره منعقد نشده. این کشف میکنه، این حدوث الاستطاعه کشف میکنه ان عدم تحقق عقد اجاره، یعنی عقد اجاره بسته شده بود، الان این کشف میکنه که اجاره در کار نیست. چرا؟ ایشون میفرماید شما نمیدونستی، اما این نفس شما، این فائده عمل شما، منفعت شما، منفعت جسمی شما در اشهر حج قابل واگذاری به غیر نبوده، منتها شما نمیدانستی، استطاعت که میاد کشف میکنه از این قصه. خب این هم نکته‌ای که ایشون میفرماین. ایشون میفرماین خیلی تعجب نکنید، این نظرهایی که ما میگیم منعقد نمیشه یا کشف میکنه از عدم انعقادش، فقط در اینجا نیست، در خیلی از جاها هست. شخص این خانم بیاد نظر بکنه که من هر جمعه این نماز رو بخوانم، هر جمعه میخوام این نماز رو بخوانم. خب این ایام حیض داره، وقتی ایام حیضش پیش میاد نذرش رو چکار میکنه؟ نه، از ما میگیم منعقد نمیشه اینجور که هر جمعه من نماز فلان بخونم، با توجه به این که بعضی از اوقاتش ایام حیضشه. یا بیاد بگه من عرضم به حضورتون که روزه بگیرم هر روز جمعه رو، در حالی که عرضم به حضورتون که این ماه رمضان برخورد میکنه یا ایام حیضش میشه این خانم بگه، و هاکذا امثله اینجور. ایشون میفرمایند شخص نذر بکنه من فاصله طلوع فجر تا طلوع آفتاب رو در سجده باشم. خب این نذر منعقد نمیشه. چرا؟ برای اینکه منافات پیدا میکنه با نماز واجب، از اول منعقد نمیشه. ایشون میفرماید اونجا هم مثل اینجا چه فرق میکنه؟ تفاوتش چیه؟ این در قدرتش نبوده از اول که نذر بکنه. شما جواب بدید. فرقش اینه که در اینجا، تفاوتش اینه که در اینجا از اول در اختیارش نیست همه ی جمعه ها. این خانمی که در سن منتهیزه هست در اختیار خودش نیست، یا به ماه رمضان میخوره در اختیار خودش نیست که نذر بکنه. از اول نذر تعلق پیدا کرده به عنوان غیر مقدور. این فرق میکنه با اینجا. علایه ها ایشون میفرماید که این نکترم شما توجه داشته باشید. عرضم به حضورتون که حالا باز نکاتی اگر اینجا پیش بیاد و سریع اشاره بکنم. البته خب این فرمایش ایشون ملابسات و ملزومات و ملازمات تعبیر میکنن به نظر پیش نیاد. کشف هم که عرض کردیم نظیر و ما لو نظر ان یسوم کل جمعه فصادف ایام الحیز او یوم العید او السفر و نحو ذالک من منا من موانع الصوم فان ذالک یکشف عن انحلال نظره و قد نطق بهی عن نص الخاص ای زن. در اون موانع الصوم نص داریم البته. خب ملخص کلامی بعد دارم. نظر سجده منعقد نمیشه. عرضم به حضورتون که باز ایشون میفرماین و یعیده ما ذکرنا بل یعکده بل یدل علیه ان النظر لو کان مانعا عن الاستطاعه. این فقط مختص به زیارت سید الشهدا نیست یا امثله مذکوره، بلکه شامل میشه اگر نظر کرد مسلمان که هر هفته بره به مسجد سهله یا هر شب چهارشنبه یا صلات فجر هر روز یا هر هفته رو در حرم علوی شریف عرضم به حضورتون که جوار آقا امیرالمؤمنین بخوانه، او فی المسجد المجاور لبیته، یا نه نذر کرد نمازش رو در بیت خودش بخوانه، نماز صبحش رو هر روز در بیت خودش بخوانه، مثلا نذر کرد این آقا. خب ایشون بفرمان منات در همه اینها هست. خب این نذر وقتی مبتلا به مانع شد کشف میشه از عدم انعقادش. این رو باز ایشون میفرمایند. من نگاه میکنم بله. حالا ایشون بعد میفرمایند و سر با عرف من انحلال نذر و کشف الاستطاعت المتأخره ان عدم انعقاده من اول العام که نذر صومن یادف صومن صادف ایدن او هیزن او سفرن الا ما تقدم. بعد ایشون مطلب دیگری عنوان می‌فرمایند و منه تعرف ان الامر كذلك حتى على المسلك الاخر المشتهر بين القوم. ایشون می‌فرماید که خب ما تا اینجا که حرف زدیم طبق مسلک خودمون گفتیم، مسلک خود ما این است که اصلا نذر دیگه منحل میشه، اصلا وجوب وفایی نداریم. اما الا مسلک القوم مسلک تزاحم رو میخوان مطرح بکنن. از نظر ایشون میخوان بفرماین حتی مطلب همین جوره علی مسلک القوم که مسلک تزاحم باشه، اونجا هم همین جور هست. بیانی دارن چون میخوام چند کلمه ای راجع به وجود مقدس امام هادی صحبت بکنم. این کافی باشه امروز. البته این رو آقایون در مقام مطالعه توجه داشته باشید، در نوشته ها هم هست. اصل مطلب که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که در اینجا امضاء لما فعله علی نفسه امضاء لما التزم علیه، این اصل کلام در کلام مرحوم میرزا هست. حتی میرزا به صورت امضا نمی فرماید ها، امضا اشاره ای داره که این منشأ فکر برای مرحوم آقای خویی شده، ریشش اونجاست که ما بعد از بیان کلامشون کلام میرزا رو آوردیم. یک نکته. نکته دوم، بعضی از عزیزان دیروز به من فرمودن که حاشیه مرحوم آقای بروجردی ظهورش در این است که ایشون هم تابع مسلک مشهور هستن و تزاحم نمیگن. این حالا اینو الان من به اصطلاح دنبال نمی کنم، بعد خواهیم گفت. هم مرحوم میرزا، هم مرحوم آقای بروجردی، هم مرحوم آقای حاج سید احمد خونساری، اینا قائل به تزاحمن و آقای بروجردی هم ملاحظه بفرمایید به فاصله دو خط یا سه خط از این حاشیه‌ای که از این عروه های جامعه مدرسین که چاپ کرده، به فاصله دو خط یا سه خط حاشیه دیگری دارن. اونجا تصریح میکنن الا ما مر من تزاحم، یه تعبیر اینجوری دارن. این رو هم اجازه فرمایید بعد بگیم. الا ای حال، ما مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه، اینا رو جزو کسانی میدانیم که قائل به تزاحمن و لذا حاشیه میزنن به عروه و اشکال به عروه میکنن. صاحب عروه مسلک مشهور رو میگه و مرحوم آقای خویی که مسلک غیر از همه میگه. این نکته باشه. روز آینده انشاءالله به نظر مبارک مرحوم میرزا میپردازیم. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام هادی هستیم. من دلم میخواست که چند دقیقه بیشتر وقت داشته باشیم درباره امام هادی صحبت کنیم، چون گاهی از اوقات بعضی ائمه ما حتی پیش ما هم ناشناخته هستن، خیلی خبر نداریم. گاهی از اوقات عرضم بزرگتون که ما فقط به لحاظ فقهی یا چیز در نست بر امامت مثلا امام هادی مراجعه بکنیم، چند تا روایتی بالا پایینش بکنیم، اونم آیا به نتیجه برسیم صحتش در بیاد یا صحتش در نیاد. وجود مقدس امام هادی یکی از خصوصیاتی که دارند و ائمه قبل و بعد ایشون مثل امام جواد هم فی الجمله داشتن و امام عسکری، این نکته هست که اینها بعد از آقا علی ابن موسر رضا واقع شده، یعنی بعد از سفر امام رضا به ایران و امامتشون در این ظرف بوده. این سفر و وجود علی ابن موسر رضا و مظاهر این سفر اینقدر عظیمه، این رو یک بار من گفتم، اینقدر عظیمه و قابل بینش جدیده، یعنی دقت و تحقیق، که روی تمام ائمه بعد از خودش سایه انداخته. سایه انداخته، خب شما بهتر از من میدونید به همه ائمه بعد از ایشون ابن الرضا میگن و لذا امام هادی ابن الرضای دومه و امام عسکری در تعابیر ابن الرضای سوم. خب چرا؟ اونجا کسی که تو مدینه نشسته و به زور ور میدارن سفر میارن به خراسان و در خراسان هم اینجور آزار و اذیت، بعدم به شهادت میرسانند. این چه چیزی بوده که سایه میاندازه همه میشن ابن الرضا بعد از امام رضا؟ این رو عرض کردم. مهمش در این است که بله، این که واقع شده این است که ما میبینیم امام تو مدینه نشسته، از طرف حکومت میان میخوان ظاهر آبرومند باشه، اما در واقع زور تهدید به کشتنه که باید بیای به این سفر. اونجا هم میخوان امام رو وسیله کنن برای مشروعیت کار خودشون، امام زیر بار نمیره و اون صورتی که پیش آمد. مسئله این است که علی ابن موسر رضا شرایط پیش آمده رو، این سفری که باید انجام بده، تمام به اصطلاح اساس برمیگرده به این که امام رضا از اون لحظه‌ای که از مدینه پاش رو گذاشت بیرون در این مسیر چه کار کرده تا رسیده به خراسان، در خراسان عمل کرده چجور بوده، چه چیزایی ازش سر زد تا شهادتش، که همین سخنان امام، همین اعمال امام، همین رویه امام، یک مرتبه شیعه رو، شیعه‌ای که قیام سید الشهدا و کربلا این به مو رسیده بود نگذاش قطع بشه. شما خیال میکنید بعد از سالها، ده ها سال لعن کردن علی ابن ابی طالب، چیزی باید باقی بمانه؟ چیزی میشه باقی بمانه؟ بعد از قصه کربلا که این مو رو از پاره شدن و بریدن نجات داد، و بعد از عصر امام باقر و امام صادق که روز گذشته عرض کردم فی الجمله که اینها حوزه علمیه و بساط فرهنگی رو پهن کردن، عرضه های شیعه رو به افرادی آموختن، یعنی کاری که امام باقر و امام صادق کرده همینه، افرادی یاد گرفتن شیعه چیه، معالم تشیع چیه، در فقهش، در اصولش، در کلامش، در همه اینها، در کل زمینه ها، بلکه علوم دیگر، در اعتقادات، که این همه روایات عظیم از این دو امام بزرگوار صادر شده. اینا برای شیعه یک قناع فرهنگی درست کرد، اما فعلیت این قناع در بین مردم و شیوع این قناع در بین مردم زمان علی ابن موسی رضا است. یعنی آقا علی ابن موسی رضا با این سفرش، مگه امام برای چند نفر میتونه صحبت بکنه؟ فقط صحبت کردن نیست، رویه، حرکت، برخوردها، شیعه رو گسترشی داد، جوری سایه انداخت رو سر دنیای اسلام که بعد از علی ابن موسی رضا فرزندانش، یعنی همین ابن رضاها، دیگه حتی فرصت زندگی کردن رو ازشون گرفتن. یعنی اونجور وحشت در دل دشمن انداخت که مثل امام جواد به بهانه دامادی سر خانه محبوس بود، و مثل امام هادی که در سنین نوجوانی از مدینه با جبر و زور میارنش تا بغداد و به سامرا میبرن و در سامرا عملا محبوس تا آخر عمر، و بعد امام عسکری که در همین شرایط نظامی به اصطلاح عسکری که ما میگیم، یعنی پادگان، یعنی شهر خاص نظامی که شرایط امنیتی و نظامی ویژه داره، کاملا تحت کنترله، اینجور ائمه بعد به سر بردن. یعنی از این عرضه معالم، گوشه ای از این معالم، ببینید علی ابن موسی رضا چقدر از این معالم رو تونسته عرضه بکنه. اون شاگرد ها عرضه کردن، علی ابن موسی رضا اصل مطلب رو القا کرد که بابا غیر از تفکر رسمی، غیر از تفکر حاکم، غیر از برداشت رسمی که حکومت از دین و اعتقاد داره، یک واقعیت دیگری هم وجود داره. علی ابن موسی رضا اینو جا انداخت. وقتی جا انداخت، مردم دنبالش رفتن که این بینش دیگری که غیر از بینش رسمی چیه، دنبالش رفتن. اونجاست که مثل زراره ها، مثل محمد ابن مسلم ها، کارهاشون اینجا اثر میگذاره. این روایات رو فقط اکتفا نکردن که بیان از امام بشنون و بنویسن و تصحیح کنن و برای امام بخوانن، نه، یه ذره بیشتر از این نقلم میکردن، اون نقلرم زیر پر میگرفتن. یعنی میگفتن ببینم شما که میخوای این روایت رو از من بگیری، صلاحیت گرفتن روایت رو داری، الفاظ رو میفهمی، کار کردی، امانت چجور روایت رو در اختیار هر کسی نمیگذاشتن، اجازه روایت از همونجا باب شد. ولذا این دست افراد، این معالم چرخی در فقه و اصول و کلام و عرضم به حضورتون که اخلاق و دعا و همه چیز اینا عرضه شد، عرضه شد، حکومت در غایت وحشت واقع شده. امام هادی یکی از قربانیان این وحشته. یعنی ما در تمام زندگی امام هادی وقتی نگاه میکنیم، مثل مرحوم شیخ، مرحوم صدوق، بزرگان رجال ما، یه چیزی نزدیک 170 تا 180 نفر رو به عنوان صحابی امام، صحابی به این معنا که اخذ حدیث کردن و خدمت امام رسیدن، معرفی میکنن. اما اینا به صورت پراکنده خدمت امام میرسیدن، دیگه درس رسمی و حضور رسمی در مجامع مثل امام صادق و امام باقر مقدور نبود. بسیاری از اوقات در خانه امام بسته بود. امام با 6 تا 7 تا خلیفه ارزم به حضورتون که مبتلا بود. بدترین اونها متوکل بود که متوکل خیلی اذیت میکرد امام رو. بهترین اونها، حالا اگر بهترین اینجا بشه گفت، منتصر بود که تازه او بساط به اصطلاح خلافتش خیلی محدود بود. اما امام صلوات الله و سلامه علیه در طول مدت 40 سال بیشتر عمر مبارکش نیست. در این 40 سال یک چیز عجیبی که وجود داره که من این رو بارها گفتم، به خصوص از بعد از امام جواد رشد پیدا میکنه، ارتباط گسترده و عجیب و غریبی است که از تمام دنیای اسلام با مرکزیت شیعه که وجود مقدس امام باشه گرفته میشه. درا بسته است عمدتا. گاهی از اوقات امام تو کوچه و خیابونم که میخواد بیاد، یه عده رو از طرف حکومت وادار میکنن که بهش بی‌اعتنایی بکنن، بیان جلو سلام بهش نکنند، بیان جلو توهین، اینجوری برخورد میکردن در بیرون هم. در خانه خادم جاسوسه، همسایه جاسوسه، کسی که میاد و میره جاسوسه، پول میاد مخصوصا از نظر پولی خیلی حساسیت داشتن. بارها خانه امام ریختن، تفتیش کردن، گفتن به ما گزارش دادن اسلحه جمع میکنی، پول جمع میکنی، که یک بار که خیلی تفتیش کردن چند تا کیسه پول زر پیدا کردن. خب گفتن این پولا، بعد نگاه کردن دیدن مهر متوکل پاش خورده، خب بردنش پیش متوکل. این پولا خیلی چیز شد، پول من مهر معلوم شد. مادر متوکل برای امام فرستاده، مادر رو آوردن. مادر گفت بله تو مریض بودی، داشتی میمردی، نذر کردن اگه تو خوب بشی اینقدر پول به امام هادی بدن. تو خوب شدی، پول فرستادن برای امام هادی. امام هادی هم خرجش نکرده، همونجور پول تو خونش مونده با همون مهر و بساطی که داشته. از هر جهت در فشار بود، اما حتی در خانه خود متوکل هم نفوذ کرد، در خانه متوکل هم نفوذ کرد. انقدر نفوذ پیدا کرد و اونچنان مدیریت کرد ارتباط شیعه رو. ببینید اینا فرصته، یعنی این فرصت ها هر چقدر تنگ باشه و محدود باشه، برای اون کسی که اهل اقتنام فرصت باشه، اقتنم الفرص لأنها تمر مر السحاب، اون کسی که از این فرصت ها بتونه بهره برداری بکنه، کار به جای میرسه. البته زمان امام عسکری بیشتر از زمان امام هادیه. تعداد وکلای امام رو ببینید اسامیشون رو، زمان امام هادی اوج میگیره تعداد وکلا. این وکلا چیکار میکردن؟ همین کاری که وکلای مراجع امروز میکنن. اینی که میشینن میگن نه این محاسبه وجوه و بساط نبوده بعد پیدا شده، نه خیر، در همین وکلای امام هادی. سوالایی که میشه در وکلای امام عسکری، حساب و کتاب و وجوه، همین بساطی که هست، از امام اجازه بگیر اینجا من مسجد بسازم، از امام اجازه بگیر این کار رو انجام بدم، این کار رو انجام ندم، همه اینها صورت میگیره. اگر با خود امام نمیتونن تماس بگیرن، کسانی از طرف امام اختیار دارن این کار رو انجام میدن. از اون طرف گاهی میبندن به امام، یه کسی پیدا میشه ادعای وکالت امام میکنه، ادعای نیابت امام میکنه، بعد ادعا میکنه من خود امامم، مثل سید علی محمد باب مانند در زمان امام هادی چند تا داریم پیدا شدن، حکومت درست میکنه. چرا؟ برای اینکه اختلاف بیاندازه در صفوف شیعه. عقاید باطل رواج پیدا کرد، عقیده خلق قرآن، قرآن مخلوقه یا قدیمه؟ زمان متوکل و عرضم به حضورتون که دوران امام هادیه، بزرگانی از علمای اهل تسنن کشته شدن که حاضر نبودن بگن قرآن مخلوقه، چون قرائت رسمی حکومت این بود که بعد بگید قرآن مخلوقه. اونا میگفتن نه قرآن قدیمه. از خود امامم سوال کردن، امامم جواب میفرماید که بابا خالق همه چیز خداست و این قرآن کلام اوست و هر کسی که وارد بشه راجع به خلق قرآن یا قدیم بودن قرآن صحبت بکنه، این عرضم به حضورتون که در گمراهیه. وسیله کشت و کشتار و اختلاف بین علما قرار دادن، علمایی که تحریک میکردن به خیال خودشون بیان بحث کنن با امام هادی و امام هادی رو رسوا کنن، اما هیچ کدام فایده نداشت. حکومت بهانه‌ای پیدا نکرد برای کوبیدن امام هادی، حکومت بهانه‌ای پیدا نکرد برای اینکه شیعه رو قتل عام کنه. دیگه از قصه قتل عام و کشتن گذشته بود. فشار می آوردن از نظر اقتصادی، علویون شیعه ها در محاصره اقتصادی بودند، فشار بود، اما امام همه چیز رو از بالا دقیق کنترل می کرد. اون چنان محبوبیتی عرض کردم در بیت متوکل هم نفوذ کرده بود، اون چنان محبوبیتی پیدا کرد که وقتی امام از دنیا رفت، در همین خانه‌ای که الان امام هادی دفنه، همین جایی که امام هادی دفنه، خانه امام هادی خریده، خودش خریده، اصلا علت این که اینجا دفن شد، مردم ریختن داخل خانه، هجومی شد که حکومت وحشت کرد از این که این جنازه اگر بیاد بیرون داخل شهر بشه چی به سر حکومت میاد، آخر عاقبتش به کجا میرسه. حکومت باعث شد دستور داد تو خود خانه امام هادی رو دفن کردن، همونجا دفن کردن. این جایی که امام دفن شده خانه امام هادیه و بعد دختر امام هادی اونجا دفنه، وجود مقدس آقا امام عسکری اونجا دفنه، نرجس خاتون اونجا، همه خانه امام هادیه. این خانه است، این محبوبیت امامه. و بعد جوری این ولایت و جانشینی بعد از خودش نسبت به امام عسکری رو عرضه کرد، حکومت نمیخواست، ممنوع کرده بود، اما این شیعه مثل این که دقیقاً آشنا به مبانیست همه چیز رو گرفت. امام هادی صلوات الله و سلامه علیه در دوران عمر کوتاه و 40 ساله در بقاء شیعه، نه تنها بقاء شیعه، در گسترش شیعه، در مطرح شدن شیعه و تفکر شیعه در سطح دنیای اسلام و مهمتر در مطرح شدن تفکر غیر تفکر حکومت و تفکر رسمی در دنیای اسلام، یک شخصیت موفق بود، بسیار موفق، و این رسالت رو به انجام رسوند و امروز ما در همین مقام واقع شدیم عزیزان. وقتی امام صادق عرضه فرهنگی رو داشت و کسانی رو تربیت کرد که اینها عرضه کنن معالم شیعه رو، محمد ابن مسلم ها و زراره ها، از تو خود بچه سنی ها اینا رو در آورد بیرون که عرضه کننده تفکر شیعه باشند، و سید الشهدا این نهال برومندی که تندباد داشت میخوابوند و از خاک بیرونش می آورد، مستقرش کرد و امام صادق آبیاری کرد، از نظر فرهنگی رشدش داد. در دوران امام هادی و در دوران بعد الرضا، امام هادی به عنوان ابن الرضای دوم گسترشی که این تفکر در کل دنیای اسلام پیدا کرد بسیار بی سابقه است. یعنی این گسترش رو، نمونش رو فقط در دوران امام عسکری میبینیم، و شاهدش این است که ببینید وکلای امام در روم هم امام وکیل داره، اونجا هم این تفکر هست. در بلاد دورافتاده در بین بنی تمیم و نجد رو که الان مرکز وهابیت، اون وقت دشمنان اهل بیت و خوارج هم اونجا بوده، توی اونها هم وکیل داره، اونجا هم نمایندگی داره. این گسترشه و لذا وجود مقدس امام هادی صلوات الله و سلامه علیه زندگیش درسیست برای ما که ما که در این مسیر داریم قدم برمیداریم توجه داشته باشیم. اگر فقط کاش میتوانستیم عرضه کنیم این معالم شیعه رو، همون جور که آقا علی ابن موسی رضا فرمود، شما برسونید مردم میگیرنش، شما ناراحت بعدش نباشید، شما برسونید به مردم، اما درست برسونید، اما با سلیقه برسونید، اما اساسی برسونید. وقتی میرسونه کنارش موانع علمی و عملی ایجاد نکنید، بگذارید اصیل برسه دست مردم. این وظیفه رو ما هم داریم و وجود مقدس امام هادی صلوات الله و سلامه علیه به عنوان راهنما و مرشد ما مثل پدران بزرگوارشون و مثل فرزند بزرگوار و نواده عظیم الشأنشون این رسالت رو بر عهده ما میگذارند. و السلام علیکم و رحمت الله.